به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
پنتیکاستتان مبارک باشه. آمین. هر روزتان پنتیکاست باشه. نه فقط سالی یک بار در این دعاهایی که مقتنی چند روز داشتیم که چقدر پر برکت بود، بلکه تمام روزهای زندگی ما احتیاج داریم پر از روح خدا باشه. و به خصوص که ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه چند نفر رو که من میشناسم برای اولین بار خبر دادن که در ظرف دیروز پریروز در اینجا در کلیسای چیزیک تعمید روح القدس گرفتم، به زبانهای دیگه سخن گفتن و خیلی باعث خوشحالی ما شد و میدونیم که این برکت هنوزم ادامه داره. این روزها درباره روح القدس چندین بار صحبت شده در مورد قسمتهای مختلفش و پرستشا داشتیم، دعاهای خوبی داشتیم. خدا رو شکر دیروزم که تمام روز را هر دو کلیسا با هم متحد بودیم. واقعا چقدر این ساعت‌ها پربرکته و کاش همیشه ادامه داشت. و ما احتیاج داریم که هر روز در حضور خدا باشیم. حالا میدونم در کلیسا عملی نیست، ولی تو خونه‌های ما که عملی هست، با دوستانمون که عملی هست. شما خودتون قرار بذارید با دوستاتون با هم دعا کنید. من گاهی وقتا که میشنوم یک نفر از اعضای کلیسا با یکی رفته دعا کرده، همدیگر رو بنا کردن، اینقدر خوشحال میشم، میگم چقدر عالیه که همه برنامه رو کلیسا نمیذاره، خود فرزندان خدا هم این احتیاج و اشتیاق رو دارن که با هم در حضور خدا باشن. و شما این کار رو لطفاً انجام بدید. اینا کارهای سپردنی است، کارهایی که باید خودجوش از ما ظاهر بشه و جاری بشه، چون بعد این آتش رو که روشن شده نذاریم خاموش بشه، بذاریم که ادامه پیدا کنه. آمین. چقدر عالیه اعمال رسولان باب 2 که امروز هم در هنگام پرستش بهش اشاره کردن آنیتای عزیز، و من میخوام 4 آیه اول را یک بار دیگه بخونم و درباره 2 مظهر و نشانه قدرتمند روح القدس که در اینجا به وقوع پیوست ما با هم یک صحبتی داشته باشیم. چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد، تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و سپس زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. دقت می‌فرمایید، تمام آن خانه را پر ساخت، اون صدای وزش باد شدید، زبانهای آتش بر هر یکی از این 120 نفر قرار گرفت و سپس همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردن. همه از روح القدس پر گشتند. وعده خدا برای همه بود. بعدش هم پتروس ایستاد گفت این وعده خداست که میگه از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت، بر پسران، بر دختران، و اونها نبوت خواهند کرد، بر جوانان رویاها میبینند، بر پیران خوابها میبینند، بر حتی غلامان و کنیزان که اون موقع به حساب نمیومدن و قشر پایین بودن، میگه بر اونها هم روح خدا خواهم ریخت. بدون تبعیض، با برابری، به همه قشرار خدا میگه روح خدا میریزم. اونها هم نبوت میکنن. چه برکت بزرگی، چه فیض عظیمی. پنتیکاست شاید برای بعضی از شما این کلمه آشنایی نیست و شما مختن افرادی که جدید تشریف آوردن یا دفعه اول هستن در یه جلسه پنتیکاست شرکت میکنن، معنی لغوی پنتیکاست یعنی پنجاهمین. چرا پنجاهمینه؟ چون بعد از عید فسح یهودیان 50 روز قبل داشتن که همزمان بود با واقعی مصلوب شدن و سپس قیام عیسی مسیح، 50 روز بعدش در ایام پنتیکاست، یعنی یک عیدی داشتن اینا، عید پنتیکاست یا عید هفته ها که 50 روز بعد از این بود، اونها با هم جشنی می گرفتن که جشن برداشت محصولاتشون بود. در این فصل، فصل بهار، اونها محصولاتشون رو که نوبر آن بود البته به حضور خدا می آوردن، از خدا شکر می کردن برای محصولاتی که خدا بهشون داده بود. مثل تقریبا تنکسگیوینگیه که در آمریکا هم هست، که روز بزرگیه، روز شکرگزاری و روز برکت برای محصولات. دعا می کردن در معبد این محصولات را که نوبرش آورده بودن به خدا می سپردن و از خدا می خواستن که برکت مخصوصش بر زندگی اونها باشه. و این عید خیلی بزرگی بود. یهودیان از همه جای دنیا افرادی می اومدن، هم برای زیارت اورشلیم، هم برای برگزاری این مراسم عید هفته ها یا پنتیکاست. حالا طبق تفسیری که علمای مذهبی قوم یهود هم می کردن، می گفتن که اون روز، یعنی روز پنتیکاست، یه روز دیگه هم بود که این تقریبا باور همه بود که اون روز روزی بود که خداوند شریعت موسی را، مخصوصا دولوه 10 فرمان را به موسی عطا کرده بود. موسی بعد از 40 روز که در کوه سینا بود، این دولوه را، 10 فرمان را که قوانین جاودانی همه جای دنیاست و همه واقعا بهش خیلی احترام قائل هستن، این دلار را همراه خودش آورد پایین، ولی متاسفانه با یه منظره خیلی بدی روبرو شد و دید که در غیاب او قوم بنی اسرائیل هارون را تحریک کردن، گوساله بوتی ساخته، یعنی طلایی که بوت باشه، و اونها دارن اونو سجده میکنن. و موسی اینقدر عصبانی شد که این دوتا لوح را انداخت پایین روی صخره‌ها و شکست. در حقیقت خدا میخواست بگه که اینها قوم سرکشن که کلام من را میشکنن و اطاعت نمی کنن. در اون شرایط 3000 نفر اون روز با تنبیه که خدا کرد مردن. موسی گفت اونایی که طرف خدا هستن بیان، و عده‌ای توبه کردن اومدن، باز خدا رحم کرد، عده‌ای هنوز شاید مشغول بت‌پرستی بودن. در نتیجه تنبیه خدا آمد، 3000 نفر در اون روز که اینها میگن روز پنتیکاست بوده مردن. اما در پنتیکاست جدید، در عهد جدید، 3000 نفر زنده شدن، 3000 نفر حیات یافتن. چون همون روز که پتروس موعظه کرد در انتهای باب اعمال رسولان باب 2، اینقدر روح القدس اینها را ملزم کرد که وقتی به پتروس و سایر شاگردان گفتن چه بکنیم، اونها گفتن که توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهانتون تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. و در نتیجه این برکت پنتیکاست نصیب اون 3000 نفر هم شد. چه تفاوت فاحشی، 3000 نفر در این چنین روزی مردن، 3000 نفر در پنتیکاست عهد جدید حیات جدید یافتن. این تفاوت شریعت خدا و فیض خداست. خب از این مقدمه که بگذاریم، ما الان خوندیم که کلام خدا میگه که 2 مظهر قدرتمند در روز پنتیکاست ظاهر شد که هر دو خیلی نیرومندن و ما از هر دوشون هم خیلی میترسیم. باد و طوفان شدید، در حقیقت گردباد، از اون طوفانهایی که سونامی ایجاد میکنه، و آتش، آتش قوی. اینها سمبول‌هایی بودن از روح القدس. روح القدس سمبول‌های مختلف داره: کبوتر، باران، مهر، نهر، روغن. اینا همه سمبول‌های روح القدس هستن، شراب. ولی ما با اونا امروز کار نداریم. اون چیزی که در اعمال دو نوشته شده فعلا تمرکز ما روی این دوتاست، چون وقتم نخواهیم داشت. چرا روح القدس به باد و طوفان تشبیه شده واقعا؟ چرا؟ و مقصود چیه از این شباهت؟ و چه تأثیری رو زندگی ما داره؟ درسته حالا ما مثل شروع این پوری باد و طوفان به صورت ظاهری نمیاد، قرارم نیست که بیاد، چون اون برای شروع بود و خدا این کارو کرد که برای همه ثابت کنه این چیز خارق العاده را. ولی الان که روح القدس آمده دیگه بین ما ساکنه و احتیاج نیست که ما منتظر چیزهای خیلی خارق العاده ظاهری باشیم. با ایمان ما میتونیم باور کنیم. خب لااقل سه تا مقصود داشت خدا در قسمت باد. اولین کاری که باد انجام میده اینه که باد علامت قدرت حضور خداست، یا طوفان، و همه چیز را ویران کرده خراب میکنه. ظاهرا چیز خوبی نباید باشه پس این قسمت. کتاب نهم یک سهم همینو میگه، حالا بعد آیات دیگرش هم نگاه خواهیم کرد. همه چیز وقتی که طوفان میشه تکان میخوره، وزش شدیدی صدا میکنه، جنبش ایجاد میکنه، زیر و رو میکنه، هر چیز را به یک گوشه پرت میکنه. حالا تو انگلیس که درخت ها خیلی ریشه ندارن به خاطر رطوبتش، اینه که بعض وقتا که کمی باد شدید میشه درخت ها میفتن و حوادثی هم رخ میده. ما هر چند وقت یک بار در اخبار میشنویم که گردباد و طوفان به خصوص در مناطقی از جهان مثل آمریکا، قسمتهایی از آمریکا مثل اوکلاهاما و تالسا و جاهای دیگه و یک ایالتها کشورهای دیگه هم هستن که وقتی گردباد میاد طوفان اصلا خونه ها را از جا میکنه، ماشین های بزرگ را به هوا میندازه و مردم همه صدمات زیادی میبینن و تلفات جانی و مالی فراوان داره و نتونستن تا حالا جلو این چیزو بگیرن. و ما چند بار شنیدیم که در نتیجه این طوفان‌های بزرگ، سونامی‌ها به وجود اومده، زلزله‌ها، و چه فجایعی در دنبالش رخ داده. حالا قدرت روح القدس به همین شکله در زندگی ما از لحاظ خرابی. بله اول باید خراب کنه خداوند تا بعد بتونه بنا کنه. خداوند همه چیز را در زندگی ما میخواد به هم بریزه تا بعد بتونه یک بنای جدیدی را به پا کنه. تا خراب نشه بنا نخواهد شد. شما هیچ وقت نمیبینید مردم روی یک ساختمان کهنه بیان یک ساختمان نوعی بنا کنن. اونو باید از پایه بکنن، از زیر بنا، و یک ساختمان جدیدی را به پا کنن. قبل از اینکه خدا بخواد در زندگی ما چیزی را بنا کنه باید کاملا همه چیز را خراب کنه. تفکرات ما را که نادرسته، عادتهای ما را که نادرسته، انسانیت کهنه ما را خراب کنه و بعد با قدرت روح القدس یک بنای جدیدی را ایجاد کنه. بنای جدیدی که خدا در کتاب ارمیا 1:10 این مأموریت را به ارمیا هم داد که این را بدان که تو را مأمور کردم، مبعوث کردم که از ریشه برکنی، منهدم سازی، هلاک کنی، خراب نمایی، بنا کنی و غرس نمایی. ولی قبل از اینکه بنا کنی و غرس نمایی بعد از ریشه برکنی، منهدم کنی و هلاک کنی و خراب نمایی. این کاریه که روح القدس انجام میده تو زندگی ما. کاری که عیسی مسیح وقتی روی زمین بود با قدرت روح القدس رفت تو معبد خدا و تازیانه از ریسمان درست کرد و اونجا یه کار انقلابی انجام داد و میزهای صرافان را به هم ریخت، تختای آنها را واژگون کرد و گفت اینجا خانه دعاست، شما خانه تجارت ساختید، مغاره دزدان ساختید، محل فریب و مکر و هیله ساختید و اونجا را پاک کرد. روح القدس وقتی میاد به هم میریزه همه چیزو. ما نمیتونیم دیگه اون انسان سابق باشیم. معیارهای ما به هم میخوره. ارزشهایی که ما داشتیم تا حالا به هم میخوره. تفکرات ما رو خدا به هم میزنه، فرهنگ‌های غلط ما رو به هم میزنه. در فرهنگ ما یه چیزایی هست که کتاب مقدسی نیست و کار روح القدس که چنین زلزله ایجاد کنه، اونها رو خراب کنه. روش‌های زندگی ما رو که ما بهش عادت کردیم، سیستم فریبنده دنیای شریر حاضر رو که ما بهش وابسته هستیم، اینها رو باید خراب کنه. نفوذ شیطان رو تو زندگی ما باطل کنه، مشورت او را خونسا کنه، برنامه و نقشه های او را به هم بریزه. روح القدس تکان میده، باد میوزه و همه چیز رو از ریشه میکنه، چنانچه ما بهش اجازه بدیم. در کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 6 میگه رسولان عیسی مسیح وقتی رفتن جایی کلام خدا را برسونن، درباره آنها اینطور شهادت دادن: آنانی که ربع مسکون را شورانیدن، حالا به اینجا هم اومدن، آنهایی که ربع مسکون را یعنی دنیا را زیر و رو کردن. این پیام انقلابی انجیل عیسی مسیح که وسیله قدرت روح القدس مردم زیر و رو میشن. این اولین کاریه که باد انجام میده. ولی باد و طوفان کار دومی که انجام میده اینه که قدرت باد و طوفان تغییر و تحول را به وجود میاره و حیاتی نو میبخشه. شما یادتون میاد در یوحنا 3:8 وقتی که مسیح با نیقودیموس صحبت میکرد و گفت باید از نو تولد پیدا کنی و این تولد روحانی است و نیقودیموس نمیدونست که این چطور انجام میشه و چگونه به چه قدرتی انجام میشه، مرد پیری مثل او چطور میتونه تولد تازه پیدا کنه. عیسی خداوند گفت نیقودیموس، یوحنا 3:8، باد میوزد، تو صدای آن را میشنوی، نمیدانی از کجا میاد و به کجا میره. به همین شکل است وقتی تو از روح القدس متولد بشی. تمام جزئیات مربوط به این که چطور شد، چطور اومد این روح، چطور درون منو تکان داد، از کجا اومد، اینا رو همه برات روشن نیست، برای هیچ کس روشن نیست، فوق از ذهن ماست. ولی آنچه که روشن اینه که تو میبینی درونت عوض شد، تو دیگه اون شخص سابق نیستی و تو تولد جدید پیدا میکنی که این بزرگترین معجزه روح القدسه. و حالا برای اینکه این موضوع را بهتر بفهمید، شما بعدن کتاب حزقیال باب 37 را بخونید. حزقیال باب 37، در آنجا خیلی روشن این مطلب آمده که حزقیال رویایی میبینه که وضعیت قوم بنی اسرائیل را و یا وضعیت قوم کلیسا را داره نشون میده، که میگه خداوند منو به بیابانی برد و اون بیابان پر از استخوان‌های مرده بود و بسیارم این استخوان‌ها خشک شده بود، معلوم بود مدت هاست اینها مردن. در رویا اینو بهش نشون میده و ازش میپرسه ای پسر انسان، آیا میشود این استخوان‌ها زنده بشه؟ و حزقیال در کمال ناامیدی و سرگردانی میگه نمیدانم خداوند، تو میدانی. مگه میشه؟ اگه میشه کار توئه، وگه نه از لحاظ انسانی ممکن نیست. خداوند میگه تو الان بر این استخوان‌ها نبوت کن، بر این استخوان‌های خشک نبوت کن و به اونها اینطور بگو که من روح در شما میارم تا زنده بشید، پیا بر شما خواهم نهاد، گوشت بر شما خواهم آورد، شما را به پوست خواهم پوشانید، در شما روح خواهم نهاد تا زنده بشید، پس خواهید دانست که من یهوه هستم. وقتی حزقیال نبوت میکنه چه اتفاقی میفته؟ یه زلزله اونجا میشه، تزلزلی واقع میشه. در آیه 8 میگه استخوان‌ها به یکدیگر، هر استخوانی به استخوان دیگه نزدیک میشن. این کاریه که روح القدس انجام میده، پراکنده ها رو به هم نزدیک میکنه. بعد میگه پی و گوشت و پوست بر اونها اومد، اما در آنها روح نبود. یک جسد کامل، یک انسان کامل، تمام اعضای بدنش الان برگشته بهش، استخوان‌ها جسمو پوشیدن ولی روح درش نیست. امروزه خیلی از افراد یک چنین وضعیتی دارن، تشکیلات زیاد و در کلیساهای مختلف برنامه ریزی خیلی زیاد، انواع اقسام کمیته ها. من حالا به کسی نمیخوام توهین کنم، ما به کلیساهای دیگه هم نمیخوایم توهین کنیم، کلیسای ما هم هنوز اونی که باید باشه نیست. دم و دستگاه های زیاد، بریز به پاش های زیاد، بودجه، مدیریت، نمیدونم ساختمان مجلل و لوکس، تکنولوژی روز، تحصیلات افراد دارند، منصب دارند، شبان، خادمین، رهبران، اعضای کلیسا. ولی اگه همه اینا باشه اما روح القدس نباشه، مثل جسد مرده خواهیم بود. شما فرض کنید که یک ماشین رو شما که بهترین و جدیدترین ماشینه و گرانترینشه بیارید که همه چیز سر جاش باشه، راننده خیلی متخصص ماشینم اونجا پشت فرمان نشسته باشه، ولی این ماشین فاقد بنزین و روغن باشه، خب معلومه که راه نمیفته. ما میدونیم که نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح خداست انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد. حزقیال، نبوت کن برای نو، بگو بر روح نبوت کن، ای پسر انسان بگو خداوند یهوه چنین میفرماید که ای روح از بادهای اربع بیا، به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. و من وقتی نبوت کردم روح به آنها داخل شد، آنها زنده گشته، بر پاهای خود ایستادند، لشکر بی‌نهایت عظیم ایستادند. و گفت این استخوان‌ها تمامی خاندان قوم من میباشند، که میگن استخوان‌های ما خشک شد، امید ما ضایع گردید، خودمون منقطع شدیم. ولی به آنها بگو خداوند یهوه چنین میفرماید، من روح در شما میارم، شما را زنده میکنم، شما را از قبراتون بیرون میکشم و شما خواهید دانست که من یهوه هستم که عمل کردم. روح حیات اومد، باد حیات ایجاد میکنه، اول خراب میکنه بعد میدمه. حافظم میدونید یک شعر دیگه گفته غیر از اون شعری که دو روز پیش به یاد آوردیم، میگه اگر روح القدس فیض بخشد دیگرانم بکنن آنچه مسیحا میکرد. غیر از اون شعرش میگه بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی بفرستاد و خدا در بر گرفت. منظور یاد شعر خونیم خوب نیست، ولی منظور اینه که دم عیسی، روح عیسی اومد اون بار غم ما را گرفت و برد. موقعی که خدا آدم را آفرید میگه در اون روح حیات دمید، در اون خاک، و او تبدیل به انسان زنده شد. ما احتیاج داریم که این باد آسمانی بیاد، نه تنها خراب کنه بلکه تغییر بده، حیات بده و یک حیات نوعی در ما ایجاد کنه. سومین کاری که باد و طوفان انجام میده، باد و طوفان که مال روح القدسه، عطر خوشبوی کلیسا را، خبر خوش انجیل را به مشام مردم در همه جا پخش میکنه. کتاب غزل غزلها 4:16 میگه ای باد شمال بیا، ای باد جنوب بیا، بر باغ کلیسا بدم، بر باغ خود بدم، محبوبه خودم، تا عطرهایش در همه جا منتشر شود و محبوب من بیاد میوه نفیسه خود را بخورد. باد پخش میکنه عطری را که کلیسا داره. پولس در دوم قرنتیان 2:14-15 میگه ما عطر خوشبوی مسیح هستیم که خدا ما را مقرر کرده که در این عطر باقی بمونیم، ولی این عطر را برای خود نگه نداریم. وقتی روح القدس به ما میوزه این عطر از ما پخش میشه به دیگران، زندگی ما پرثمر میشه، ما واقعا میتونیم برای دیگران مفید باشیم. میدونید هدف اصلی نزول روح القدس این بوده که ما قدرت بیابیم شاهدان عیسی مسیح بشیم. در اعمال 1:8 این آخرین کلامی بود که عیسی مسیح به زبان آورد، روح القدس بر شما میاد و شما قوت میگیرید و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، در یهودیه، در سامره، در تمام جهان. این عطر پخش میشه، در ما نمیمونه. کسی که میگه من از روح القدس پر هستم ولی به فکر نجات مردم نیست، ایشون هدف رو فراموش کرده. من موقعی که تازه خودم ایمان آورده بودم، چون خیلی شخص خجالتی بودم و اعتماد به نفسم خیلی ضعیف بود، برعکس حالا. بعضی ها میگن شخصیت عوض نمیشه، ولی شخصیت عوض میشه. شخصیت عوض نشه پس چی میخواد عوض بشه؟ تولد تازه معنیش چیه واقعا؟ من اینقدر ضعیف النفسه بودم که مهمان میومد خونه ما، من میرفتم زیر میز، چون خجالت میکشتم روی مهمان رو ببینم. الان پسر، نوه پسری من، یعنی نوه دختر، از دختر ولی پسره، یه مقدار اون شخصیت بچگی منو فعلا داره. تا یه حدی در ارتباطش با مردم اینطور خجالتیه. من وقتی اون رو میبینم به یاد خودم میفتم، از بابا بزرگ قبلیش اینو ورث برده. حالا دعا میکنیم بابا بزرگ جدید درش وارد بشه. در هر صورت من اینطوری بودم. قبلا هم گفتم، حتی معلم منو صدا میکرد پای تخته که من مثلا جواب بدم سوالاتو. هر چی حفظ کرده بودم یادم میرفت از شدت شوک. زور میشدم، میلرزیدم، میگفت یه چیزی رو تخته بنویسید، اینقدر دستم میلرزید. از همون موقع من خطم قورباغه ای شد دیگه. اصلا خیلی من بارها والدین صدا کرد، والدین منو صدا کرده بودن که بیا شما ببین این بچه چه این جوریه. و مادرم پدرم نمیدونستن چی کار بکنن از دست من. اما در کنارش خیلی شیطون بودم، خیلی شیطون و شریر. اما این مشکل رو داشتم که هیچ وقت اعتماد به نفس نداشتم. من به طور خاص احتیاج داشتم به روانشناس، ولی خب اون موقع، زمانی که این داستان رو میگم مربوط هست به بیش از 50 سال پیش، من 12-13 ساله بودم. هستن شرایط روانشناسی اینجوری نبود، وضع مالی ما هم اینطور نبود که بریم پیش اون، و تازه کار انسان نبود که بتونه من رو درست کنه. در همون روزها که خداوند رو شناختم و نجات یافتم، هنوز این در من بود، هنوز بود. به من گفتن شهادت بده، من یادم ایستادم برای اولین بار که شهادت بدم، همش زمین رو نگاه میکرد. اصلا جرأت نمیکردم به روی مردم نگاه کنم. بعد به من گفتن تو بالا رو نگاه کن. دفعه دوم که شهادت دادم شروع کردم بالا رو نگاه کردم، بازم به مردم نگاه نمیکردم. بعد یکی از دوستای من گفت ببین قرار اینکه جرأتت زیاد بشه به من نگاه کن. من دفعه سوم که ایستادم شهادت بدم فقط به اون نگاه میکردم. اگه اون حسین بود همینطور نگاه کرده بودم، پیشم حرف میزدم با مردم، ولی به اون نگاه میکردم. اونو میتونستم نگاه کنم چون دوستم بود. و هنوز این مشکل رو من داشتم. به من گفتن تو باید از روح القدس پر بشی، نیاز تو اینه. شاگردان هم میترسیدن، خجالت داشتن. قبل از پوری روح القدس، قبل از پنتیکاست، همه رفته بودن تو درها، بسته بودن درها رو، هم محکم قفل کرده بودن. مسیح هم میدید که اگه بیاد در رو بزنه کسی باز نمیکنه، پس از لابلای درها اومد تو بعد از قیام، وسطشون یهو ظاهر شد. گفتن تو بعد از روح القدس پر بشی، پوری روح القدس و غلبه من بر این نداشتن اعتماد به نفس و خجالت خیلی مخرب و نپذیرفتن خودم و خارشمردن خودم. همیشه فکر میکردم از من آدم در نمیاد. پوری روح القدس به من هویت داد، پوری روح القدس به من قدرت بخشید و این عطف خوشبو از من شروع شد به جاری کردن. بعد دیگه شروع کردم بشارت دادن. دیدم یک نفر خیلی شاده، گفتم تو چیکار کردی اینقدر شادی؟ 100 تا ورقه بشارتی داد به من، گفت از اینجا تو خونه میرسی به هر کی میرسی یه دونه بده. گفتم من به مردم لیفلت بدم از اینا بدم؟ من هنوز یک کمی گفت بده، تو از روح القدس پر شدی، بذار این عطر جاری بشه. شروع کردم به دادن. اولش خیلی سخت بود، ولی بعد این شد یکی از عادتهای شیرین من، بشارت شد یکی از زیباترین کارهای من، طوری که من یادمه غیر ممکن بود من تو ماشین بشینم، تو تاکسی بشینم، به راننده یا به مسافر پیغامو نرسونم. الان اینطوری نیستم ها، الان تا این حد که اون موقع بودم نیستم، الان یه جوری دیگه دارم خدمت میکنم، به بشارتم معتقدم، ولی گاهی وقتا نگاه میکنم میبینم عجب روح القدس شروع زندگی منو چطوری تغییر داد. الانم خجالت نمیکشم برم تو خیابون بشارت بدم، ورقه پخش کنم، منتها خدمات زیاد شده و جای اینا رو گرفتم، اما من حسرتم میخورم به اشخاصی که این خدمت رو انجام میدن. برادر و خواهر عزیز من، حالا به هر شکل، حالا تو خیابون نیستید، تو بیابون، تو محل کارتون، تو خونتون، بین فامیلاتون، بشارت روح القدس آمده به ما قوت ببخشه. اکثر اعضای کلیسای ما بشارت انفرادی نمیدن. من چون با ایرانم کار میکنم، چند ماه قبل یک نفر رو دیدم که به من گفت که یک شخصی را اومد پیش من در ایران، یک شخص در یکی از شهرهای آذربایجان اومد مغازه من بهش بشارت دادم و اون ایمان آورد. اینقدر روی خدا کار میکرد که همون جا ایمان آورد تو مغازه من. اون رفت به پدر مادرش گفت، پدر مادرش دیدن این چقدر عوض شده، اونا ایمان آوردن. پدر مادراشون رفتن به پدر مادر نامزد این پسر گفتن، اونا ایمان آوردن. مادرش، مادر اون پدر مادر دوم، به دخترش گفت، اون ایمان آورد. دخترش به شوهرش گفت، اون ایمان آورد. بعد این دختر و شوهرش تصمیم گرفتن برن مامان بزرگشون رو در سالمندان ببینن، قبل از اینکه پیش خداوند بره پیغام برسونن. مامان بزرگ ایمان آورد. مامان بزرگ به خواهرش گفت، خواهرش ایمان آورد. و همینطور دست به دست چرخید. ظرف 6 ماه تو اون شهر 35 نفر ایمان آوردن، 5 تا کلیسای خونگی تشکیل شد. ظرف 6 ماه دست به دست. میگن کلیسا تعطیل شده. کلیسا کی تعطیل؟ کی میتونه کلیسا رو تعطیل کنه؟ کدوم دولت تا حالا تونسته کلیسا رو تعطیل کنه؟ کلیسا وقتی کار میکنه که ما هر کدوم بذاریم این عطر ما به یک نفر پخش بشه. خدمت میخواهید؟ بشارت انفرادی بهترین خدمت، شاگردسازی انفرادی بهترین خدمت. برید خواهر خاطره کمیته‌ای که وجود داره ببینید و بگید من میخوام خدمت کنم. ای نگید ای میکروفونو بدید به من، من فقط میکروفونیم. نه عزیزان، این خدمت نیست. برای اینجا همه کس خوانده نشد. تازه ما هم که گاهی میاییم اینجا، این رسالت اصلی ما اون نیست. بیشتر کار ما پایینه، بین مردمه. ای باد شما بیا، باد جنوب بیا، عطر را بپاشون. بذارید من یه چند نکته هم در مورد آتش روح القدس بگم و بعد با هم دعا کنیم. سعی میکنم سریع‌تر بگم. چرا روح القدس به آتش تشبیه شده؟ چون روز پنتیکاست آتش هم آمد. ولی چرا؟ قبلن یحیی گفته بود مسیح میاد شما رو به روح القدس و چی؟ آتش تعمید خواهد داد. به روح القدس و آتش. برای چی روح القدس به آتش تشبیه شده؟ برای سوزاندن ریشه هر نوع ناپاکی و ناخالصی در زندگی ما. آتش می سوزونه، از ریشه می سوزونه. کاری که در زندگی یشعیا انجام داد، یشعیا باب 6 رو بخونید. یشعیا وقتی جلال خدا رو دید، خودش رو دید، فهمید وضعش خرابه، بر خودش وای فرستاد، گفت من هلاک شدم، ناپاک لب هستم، گناه مشخصش رو فهمید، توبه کرد، ناگهان فرشته خداوند از مذبح خدا زغال گرم و سوزاننده سرخ را آورد، گذاشت روی لبهاش، گفت لبها تقدیش شد با این آتش. و اشعیا تونست صدای خدا رو بشنوه که میگه کیست که برای من بره خدمت کنه؟ گفت لبیک ای خدا، منو بفرست بعد از تقدیس. آتش تقدیس میکنه، آتش امروز هم میسوزونه. و شما نگاه کنید کجای قسمت زندگیتون احتیاج دارید که در آتش روح القدس سوخته بشه. روح خدا، آتش خدا امروز حاضره لبتون و چشمتون و گوشتون و دستتون و پاتون و فکرتون و روش زندگیتون رو بسوزونه. جایی که ناخالصه بسوزونه. شما میدونید وقتی طلا رو میخوان خوب بدونن خالص بودنش چیه، میذارن تو کوره آتش، خیلی درجه حرارتش بالاست. اونایی که تو این کار بودن برای من تعریف کردن، اینقدر میذارن که میگه این آب طلا باید اینقدر شفاف بشه که وقتی ما نگاه میکنیم خودمونو، صورت خودمونو توش ببینیم و بفهمیم که این طلا خالص شده. خدا میخواد ما رو تو این کوره آتش خودش طوری بسوزونه که وقتی ما نگاه میکنیم به خودمون، صورت عیسی مسیح را در اونجا ببینیم که در ما شکل بسته. آتش رابطه سرد ما را با خدا و با دیگران گرما و حرارت میده. آتش گرم میکنه. جایی که آتش اونجا گرماست، امروز ما نیاز داریم به این گرما که از هر نوع سرد، دلسردی، از هر نوع بیتفاوتی، بیتوجهی، خونسا بودن، از هر نوع حالتی که یخه به اصطلاح، خشکه، آزاد بشیم. حرارت بیاد تو رابطه ما با خدا، عشق بیاد، آتش عشق بیاد، عاشقانه خدا را محبت کنیم، نه اینکه فقط ایماندار باشیم، عاشق باشیم. برادر دیباج از زندان اومد بیرون، اومد کلاس شاگردسازی ما، گفت اینجا کلاس چیه؟ گفتیم شاگردسازیه. گفت برادر ادوارد، شاگردسازی دیگه جواب نمیده، عاشق سازی کنید، عاشقان تربیت کنید، شاگردان دیگه میاند و میرند، عاشقان تربیت کنید که بمونن. و خودشم چون عاشق بود 10 سال هر بلایی سرش آوردن، نتونستن باعث بشن که او از مسیح نه تنها دور بشه، بیشتر و قویتر شد در ایمانش و عشقش. آتش روح القدس گرم میکنه. برادر ما دکتر مهدی فاتحی، پدر مرداد فاتحی، ایشون نجات یافته بود، تعمید روح القدس یافته بود، هر هفته از رشت میومد، از لاهیجان میومد به تهران، هر هفته برای شرکت در چند جلسه کلیسایی. 2 روز تعطیلی رو اونجا بود برای اینکه بتونه باشه در حضور خدا. تعمید روح القدس رو هم یافت، به زبان ها صحبت کرد. یک روز اومد کلیسا، من اونجا بودم، من از شهر دیگه اومده بودم. به شبانش برادر داوود گفت که من تعمید روح یافتم ولی آتش میخوام، آتش میخوام، برای من دعا کنید آتش بیاد. برادر داوود گفت همین تعمید روح رو که یافتی همونه؟ گفت نه، خواهش میکنم دست بذار، من منتظر یه آتشم. خیلی هوا سرد بود اون روز و ایشون هم خوب پوشیده بود، ولی با ایمان وقتی ایشون دست گذاشت به برادر فاتحی، یهو چنان بدنش گرم شد، صورتش ترش شد، شروع کرد شرشر عرق ریختن. زمستون سرد، حتی از لحاظ ظاهری هم گرما اومد درش. از اون موقع به بعد ایشون شد اصلا یک شیر. اونم از اون تیپایی بود که غیر ممکن بود یه نفر رو ببینه درباره مسیح باش صحبت نکنه، و چقدر عاشق مسیح بود. برادر فریدون و خواهر لویز از ثمره خدمت ایشون هست. واقعا چقدر مهمه که این آتش بیاد، گرما ایجاد کنه تو رابطه ما با خدا و با یکدیگر. یک شخصی را داشتیم، رفته بود یکی از روستاهای ایران که برف زیاد می اومد اونجا، می گفت در اینی که برف می اومد دیدم بعضی از پشت بام ها پر برفه، بعضی پشت بام ها برف زیاد نیست. گفتم برف برابر ریخته اینجا، کسی هم پارو نزده، پس چطوری این پشت بام ها بعضی هاشون پر برفه، بعضی هاش خیلی کمه و آب شده؟ خواست تحقیق کنه ببینه این مشکل از کجا، یعنی این رمزش از کجاست. رفت خونه ای که برد توش بود رو پشت بام، دید اون خونه خیلی گرمه، کرسی گذاشتن، حرارت زیاده و اصلا این برفا رو آب میکنه. اونجایی که برف زیاد نبود این برفا رو آب کرده بود، حرارت داخلی، چون پشت بام های ده هم نزدیک به سقفشون، نزدیک به اتاق، حرارت زده بود از پشت بام، برفا رو آب کرد. ولی رفت اون یکی را دید، اونجا انبارها بودن، علوفه جمع میکردن، نمیدونم وسایل اضافیشون اونجا میذاشتن، گندماشون اونجا بود، اونجا سرد بود، در نتیجه برفا مونده بود. وقتی و نتیجه گرفته بود وقتی درون ما گرم میشه سرمای بیرون را دفع میکنه. ارمیا میگه من تصمیم گرفتم درباره خدا دیگه صحبت نکنم، 29، چون تو جفا بود. ولی میگه آتش اومد، آتش، نتونستم ساکت بشم. مزمور 39 داوود میگه من خواستم از نیکویی کردن سکوت کنم، دل من آتش گرفت، نتونستم از خودداری، نتونستم باز بیستم، گفتم، اعلام کردم. و شاگردان امواس وقتی مسیح رو ملاقات کردن گفتن دل ما در درون ما میسوخت وقتی که او در راه با ما تکلم میکرد. مسیح دلها را آتیش میزد به وسیله روح القدس. هللویا. آتش روح القدس یه کار دیگه ای که میکنه، سوم، با نور خودش، نور قوی و روشن خودش، جاهای ظلمانی و تاریک را منور گردانیده، ما را هدایت میکنه. جای ظلمانی ما را، ظلمت هست و تاریکه، آتش نور میده دیگه. همین هفته پیش بوده تو کانادا، آتش سوزی بود، تا چند روز نمیتونست خاموش کنه. وقتی نشون میداد تصویرها را، اصلا تمام چند کیلومتر منطقه را منور کرده بود. حتی خوشبختانه تلفات جانی نداشت، مردم همه رفته بودن، ولی تلفات مالی چقدر زیاد بود، چقدر این آتش قوی بود و نور میده، آتش روشنایی میده. در کتاب اعداد 9 میخونیم که میگه ستون آتش در شب در تاریکی قوم خدا رو هدایت میکرد، گام به گام که اونا بدونن کجا برن. امروز ما احتیاج به این نور آتش داریم که راه را به ما نشون بده، ما تو تاریکی نباشیم، تو چاه نیفتیم. یکی از بدبختی های بزرگ ایمانداران اینه که به ندانم کاری گرفتارن، بلا تکلیفن، سرگردانن، نمیدونن برنامه خدا برای زندگیشون چیه. روح القدس آمده ما رو هدایت کنه. عیسی مسیح گفت روح القدس شما رو به جمعی راستی هدایت میکنه، از امور آینده شما رو باخبر میکنه. گوشایت از عقب تو صدایی رو میشنوه که به تو میگه راه این است، هنگامی که به طرف چپ و راست سرگردانی، تو رو حکمت خواهم آموخت، تو رو به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود. کار روح القدس اینه که نور بده به ما، روشنایی ما، رامونو ببینیم حتی در تاریکی. برابر این حقیقت نگید من نمیدونم خدا برای من چی میخواد. شما نمیدونید خدا چی میخواد، ببخشید، با عرض معذرت میگم، برای این که از روح القدس پر نیستید. از روح القدس پر باشید. خدا همینطور که در کتاب اعمال رسولان سخن میگفت، امروز هم سخن میگه. روح القدس به حنانیا گفت برو برای پولس دعا کن، روح القدس به پتروس گفت برو خونه کورنلیوس، روح القدس به پولس و برای پولس و برنابا گفت این دو نفر رو بفرستید برای من، روح القدس به فیلیپوس گفت برو بیابان خواجه سرای حبشی منتظرته. دائم میخونیم اونجا روح القدس گفت، چون هدایت درست میشدن، از روح خدا هدایت می شدن. این دیگه برای اینه که من خواب دیدم یا رویا دیدم یا یه چیزی به ذهنم رسیده معلوم نیست، حالا از خداست یا از خدا نیست. مطمئن بودن که خدا به اونا پیغام میده. آتش روح القدس با قدرت زیاد، نکته چهارم، همه جا گسترش میده، مثل باده. این قسمت شبیه باده، یعنی تو این قسمت هر دو یه کار میکنن، در همه جا گسترش میده. جایی که آتیش میگیره میره جلو، کیست که تواند در برابرش بیسته. و خدا رو شکر این آتش نشانی ها خیلی کمک میکنن، ولی بعضی وقتا اونم به سختی میتونن. یعقوب میگه آتش کمی تمام جنگل رو میسوزونه. در روز پنتیکاست آتش خدا دلهای 120 نفر رو آتش زد، بر سر هر یکی از اونا قرار گرفت. همون روز 3000 نفر با آتش این آتش گرفتن، چند روز بعد 5000 نفر آتش گرفتن و بعد این آتش گسترش یافت، گسترش یافت، رفت جلو به همه جا رسید، نه فقط اورشلیم، یهودیه، سامره تا اقصای جهان. اروپای آن زمان آتش گرفت، گسترش پیدا کرد، نام مسیح جلال یافت. کلیسای کره 10 میلیون مسیحی داره الان، تا 50 سال پیش یک نفر مسیحی هم نداشت. الان بزرگترین کلیسای جهانه کلیسای کره جنوبی، و دارن برای کلیسای کره شمالی که اینقدر ضد خداست دعا میکنن که خدا اونا رو ملاقات کنه، و مطمئن هستن این دعاشون جواب داره. من رفتم چند بار این کشور، یک نفر از شبان اون کلیسای شبان، یکی از شبانان زیاد داره، یکی از شبانان بزرگشون پرسید رمز گرمای کلیسای شما چیه؟ تو فصل تابستانم اینو پرسید. گفت تو بخاری های کلیساست. گفت بخاری؟ تو این فصل بخاری؟ گفت بله، بیایید تا من بهتون نشون بدم. فردا برد یه پرده بود باز کرد، دید صدها نفر اونجا زانو زدن دارن دعا میکنن. گفت این بخاری کلیسای ماست. رمزش در اینه. قدرت رو اینجا میگیریم و از این محبته میاییم بیرون، میریم میفتیم به جون مردم، دیگران را آتیش میزنیم. چطور ممکنه یک نفر خودش آتیش بگیره دیگران را آتیش نزنه؟ هر کی اونو لمس میکنه اونم آتیش میگیره، برق اون اینو میگیره. آتش برای این اومده که گسترش پیدا کنه. پس زندگی با آتش روح القدس زندگی واقعی و زندگی عملیه. و من تمام کنم چون میخواییم به دعا وقت بدیم. نزول آتش در نقطه پنجم در کتاب مقدس بر قربانی ها می اومد، بعضی از قربانی ها که خیلی مهم بودن که نشانه عبادت هاست و علامت تأیید و رضایت خدا را به همراه داشت. یعنی وقتی خدا میخواست بگه من این قربانی را پذیرفتم، این مذبح را الان قبول دارم، با فرستادن آتش اینو تأیید میکرد. اصلا ایلیا اینقدر مطمئن بود در اول پادشاهان 18:24 که به اون بت‌پرستا و انبیای بت‌پرست گفت بیایید ما با هم دوئل بکنیم. هر خدایی که به آتش جواب بدهد اون خداست. بعد اول اونا شروع کردن هی زدن سر و کله خودشون که آتش بیاد، آتش بیاد. صبح تا شب ایلیا هم مسخرشون میکرد. شاید خدای شما مسافرت رفته، شاید خوابه، یکم بیشتر فریاد کنید. حتی یه اصطلاح دیگه ای به کار برد، شاید رفته خلوت، منظورش ببخشید توالت بود. به هر حال اینها جواب نگرفتن، ولی ایلیا یک جمله گفت: خداوند یهوه، آتش تو بیاد. و قربانی که او داشت پر آب بود، رو مذبحش پر آب، خندقا، چیزی که ضد آتش بود. این آتش اینقدر قوی اومد که تمام اون آب رو هم لیسید، کاری که معمولا آتش و آب با هم خوب نیستن، ولی آتش بر آب غالب شد، آبها رو هم بلعید. و همه گفتن یهوه او خداست، یهوه او خداست. جاهای دیگه هم من جمله اول تواریخ 22:26 و جاهای دیگه هم بارها خدا برای تأیید رضایت و برای علامت تصدیق آتش فرستاده. برادر و خواهر عزیز ما نیاز داریم به هم باد روح القدس، هم آتش روح القدس. پنتیکاست هر دوی اینها آمد، چون به یک دل در یک جا بودن. ناگاه صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد، تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودن پرداخت، و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش از آسمان آمد، بر هر یکی از آنها تک تک قرار گرفت، و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. این پنتیکاست بود. این واقع پنتیکاسته. این همون چیزی که ما بهش احتیاج داریم، و بزرگترین چیزی که شما احتیاج دارید، بزرگترین چیز نه کار، نه پول، نه مقام و منصب، نه جواب، نه ازدواج، نه طلاق و نه هر تصمیم دیگه‌ای که شما تو زندگیتون گرفتید. اینها احتیاج بزرگ شما نیست. بزرگترین نیاز تک تک ما اینه که از روح القدس پر بشیم تا تمام کمبودها و خلأهای ما پوشیده بشه و ما دیگه اشباع بشیم از درون. وقتی ما خلأ داریم، ای درد داریم، خلأ که داریم، ای شکایت داریم، خلأ که داریم چون کمبود داریم، ای میذارم سر کله ایمون. اشخاص که کمبود دارن دائم دعوا میکنن. شما دقت کنید، عقده یا هی دعوا میکنن چون عقده دارن، حسادت دارن، هی دائم ناراحتن، خودشون هم با خودشون مشکل دارن. این بدبختا نمیدونن که بعد از روح القدس پر بشن که این عقده‌هاشون برطرف بشه، این کمبوداشون پر بشه، این خلأهاشون پوشیده بشه. برادر و خواهر عزیز من، کلیسای ما هم بزرگترین احتیاجش بودجه زیاد نیست، ساختمان که دنبالش هستیم نیست، هرچند خوانشیم، ولی بزرگترین احتیاج ما این نیست. بزرگترین احتیاج ما این نیست که اعضای زیاد داشته باشیم. بزرگترین احتیاج ما این نیست که فائزین و خادمین خیلی بزرگ داشته باشیم. بزرگترین نیاز تک تک ما اینه که هر کدوم از ما از روح القدس پر بشیم. آمین. به همون شکلی که شاگردان پر شدن پر بشیم. بگذار روحش پر کند. بیستیم با همین سرودو بخونیم، گرخایی از شادی و وش پر شویم و با هم خود را آماده کنیم برای دعا. گر خواهی از گناه در امان باشی، باید پر از روح قدوسش شوی. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند. آمین. بگذار روحش پر کند، خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند. گر خواهی از شادی و وش پر شوی، آری از شک و ترس زندگی کنی. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند. آمین. بگذار روحش پر کند، خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند. گر خواهی ز آتش رو پر شوی، سوزد هر خطایی و تقدیس گردی. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند. گر خواهی ز قدرت رو پر شوی، با دلیری مژده اش را رسانی. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند، بگذار روحش پر کند. خود را تسلیمش کن با سرود و هم، بگذار روحش پر کند. خدای باد و طوفان، خدای آتش، هللویا. همه با هم چند لحظه قبل از این که برای یکدیگر دعا کنیم، برای وجود روح القدس خدا را شکر کنیم، یک صدا او را شکر کنیم، شکر کنیم خداوند را.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.